خب عرض شد که آدمهایی رو سید الشهدا علیه السلام تربیت میکنه در مقیاس ابدیت. چرا بعضی ها تو این مقیاس تربیت نمیشند؟ به جهت اینکه افق نگاهشون با افق نگاه ابی عبدالله یکی نیست. آدمها با نیتهای مختلف میان در خانه سید الشهدا. اون تو بعضی ها میان مثلا مثل تره ماه ابن عدی میشه، میاد میگه آقا ما شما رو دوست داریم، محبت هم داریم، اما یه کاری هم داریم، ما یه آذوقه‌ای باید ببریم برسونیم زن و بچه‌مون، ان‌شاءالله خدمت شما میرسیم. تا بره برگرده آقا به شهادت رسیده، سرها رو دارن میبرن کوفه. خب یه اولویتی تو زندگیشه که نسبت به امام اون اولویته تو اون لحظه میگه این اولویت منه. ممکنه یه کسی اولویتش توی جلسه سید الشهدا علیه السلام مریضش باشه، یه کسی حاجت دیگری داشته باشه، یه کسی مستأجره، یه کسی مقروضه، اشکالی هم نداره. آدم بالاخره این حوائجش رو در خانه ابی عبدالله بیاره. اما اولویت اصلی اگر با ملاک سید الشهدا علیه السلام تنظیم باشه، طبیعتاً این آدم تربیت میشه برای ابدیت، میشه حر و یه دفعه تبدیل میشه به یک آدمی که از شقی‌ترین آدم و بدبخت‌ترین آدم تبدیل میشه به سعادتمندترین شخصیتی که دیگه بین 72 تن قرار گرفته. دیگه وقتی میگن 72 تن، هر رو سوا نمی کنن، همشون با همن. این کنار دست علی اکبر و ابوالفضل العباس و حبیب ابن مظاهر و حبیب و زهیر و اینا. این چیزیه که ما وقتی میایم توی جلسه سید الشهدا علیه السلام اون نگاهمون خیلی اثر داره. این که ما به چه نیتی میایم، حالا هممون داریم میایم اشکم میریزیم سینم میزنیم، اما با چه پشتوانه معرفتی میایم، به همون اندازه سید الشهدا علیه السلام قلب ما رو میتونه دست بگیره و ما رو جلو ببره. هر مقداری که ما خودمون بخوایم و اراده بکنیم، امام حسین علیه السلام با ما کار داره. خب عرض کردیم که یکی از مهمترین ها توی این نگاه، نگاه به طاغوته، یعنی من یکفر به طاغوتی که قرآن میفرماید. سید الشهدا علیه السلام برای این قیام میکنه، مردم رو میخواد از دست یه طاغوتی نجات بده. خب اگر کسی امام حسینی باشد اما طاغوت زمان خودش رو نشناسه، بگه اینا آدمای بدی هستن ولی نه به اندازه‌ای که دشمن ما باشن، خب این جا میمونه. این یه امام حسینیه که بالاخره امیدی هست آقا به جهت صفای باطنی که داره، حالا میاد اینجا تو جلسات میشینه، آقا یه دستگیری ازش بکنه یه حاجتی. تو اون مراتب اونایی که دم در بهشت، بهشتی ها میان نعمات بهشتی میان به خداوند گلایه میکنن، میگن بابا اینا نمیان سراغ ما، ما یه عمر منتظر مؤمنینیم که اینها بیان از ما استفاده بکنن، نعمات بهش بیشتر شوق دارن که به وصال مؤمنین برسن. خداوند میفرماید که رهاشون کنید، اینها یه آقایی داشتن تو دنیا سید الشهدا، الان پیداش کردن، محو جمال سید الشهدا هستن و نمیخوان. اینا همه امام حسینی ها نیستن، اونایی که به اون مرتبه عالی میرسن به این نقطه میرسن که همه وجودشون امام حسینه. وقتی میگه یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، با همه وجودش میخواد از سید الشهدا که دنیا و آخرت با او باشه. خیلی هستن که آدمای خوبی هن اما این اولویت ها رو ندارن. خب این دشمنه اولا عرض کردیم باید باور کنیم دشمنی وجود داره که مفصل تقریبا توی جلسه صحبت کردیم. بعد عرض کردیم که این دشمنه بعضی از تکنیک هاش رو باید متوجه بشیم، هی تکرار میکنه بعضی از چیزها رو، تکرار 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 تا من باور کنم. و قصه شرحبیل رو عرض کردیم که معاویه 50 نفر رو اجیر میکنه، پول بهشون میده سر راهش قرار بگیرن، هی جملات مختلف یه مطلب رو القا بکنن بهش که شنیدی علی ابن ابی طالب در قتل عثمان شریک بوده؟ اول باور نمیکرد، هی تکرار تکرار تکرار، بالاخره باور کرد. الان رسانه‌ها همین کارو دارن انجام میدن با ما دیگه. پس قدم اول توی من یکفر به طاغوت، امام حسینی ها گوششون رو به هر رسانه ای نباید بدن. این قدم اوله، چون او به دنبال اینه که محاسبات من رو دچار اختلال بکنه. اگر موفق بشه طبیعتا من دیگه از این جلسات بهره حد اکثری نمیتونم ببرم. حتی یه آدم هایی که آیات قرآن رو خوب بلدن هم معلوم نیست این آدما بتونن حرف خوبی بزنن. آیه قرآن بلد بودن، حدیث بلد بودن خیلی مهم نیست، مهم اینه که این با ولایت میزون شده، تطبیق داده شده یا نه. والله میشه مثل اون پیرمردی که قرآن رو حفظ بود ولی تو شام بد و بیرا میگفت به امام سجاد علیه السلام. بعد آقا که دونه دونه سوال کرد آیات رو، همه رو بلد بود. آقا این آیه رو بلدی؟ گفت بله. اون آیه رو بلدی؟ بله. فرمود اینا ماییم، آیه مودت، این آیه تطهیر، این آیه ولایت، این آیه. همونجا توبه کار شد. ممکنه آدم آیه قرآن و حدیث هم بلد باشه، اما اینکه به کدام جریان توی این عالم گوش میدیم، به کدوم رسانه گوش میدیم مهمه. بزرگواران مهمه. به اسم اینکه باید همه رو شنید، اینقدر این حرفا زیاده که به گوش ما خواهد رسید بالاخره. همین الان بی بی سی داره چهره خودش رو شستشو میده، یه جوری داره سفیدشویی انجام میده. چطور؟ یه رسانه گذاشتن اینترنشنال، شب و روز دروغ میگه، همه هم میفهمن بازم گوش میدن. بعد یه دفعه شما بینید تو جنگ ایران و اسرائیل بی بی سی میاد یه گزارش هایی میده خیلی عالی، خانم نفیسه کوهنورد و اینا میان مثلا میگه که آقا این پایگاه آمریکاییه که مثلا اینا زدن خیلی خوب زدن، این پایگاه آمریکایی اینجوری بوده اونجوری. بعد تو میگی اه چقدر منطقی، چون اینترنشنال هم دیدی. اینو یه دفعه میذاره کنار دستت. اینا که نمیتونن خارج از قواعد و چارچوب مثلا اون رسانه حرف بزنن، که او که نمیتونه این کارو بکنه، بهش اجازه دادن که این حرفو بزنه. شروع میکنه تعریف کردن از موشکای ایرانی، اینجای اسرائیل اینجوری زدن، نمیدونم پایگاه آمریکایی تو قطر اونجوری زدن. بعد شما میگی آفرین، ببین این رسانه معلومه که انصاف داره، داره حرف درستو میزنه. اینا با همن. بعد ما هم توی کانالای انقلابی هی اینا رو با هم دیگه پاسکاری میکنیم میبینیم. حالا تا اینجاش اشکال نداره که حالا یه وقتی از حرف خودشون استفاده کنیم، مثلا بگیم آقا خودش اعتراف کرده ببین. ولی اینکه کم کم او یه اعتماد سازی میکنه، بعد یه جا توی بزنگاهی یه دفعه یه ضربه‌ای میزنه که دیگه آدم اعتماد داره، اونم باور میکنه. او بلده چی کار داره میکنه. و هیچ وقت دشمن رو نباید دست کم گرفت. روایت بخونم. امام جواد علیه السلام فرمود من اسقا الى ناطق فقد ابده. میفرماد اگر کسی به حرف یه سخنرانی گوش بده او رو پرستش کرده، فقد ابده. فان کان الناطق عن الله فقد عبد الله. اگه اون سخنران از خدا داره حرف میزنه، پس اینجا پرستش خدا اتفاق افتاده. و ان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس. همین که من به حرف یه رسانه‌ای گوش دارم میدم که او حرف ابلیس رو داره میزنه، من دارم ابلیس رو میپرستم. یه من ولایت او رو پذیرفتم دیگه. این یه تتمه‌ای بود از بحث دیشب مونده بود که باید عرض می‌کردیم. اصلا خدا چرا دشمن برای ما قرار میده؟ خب خدایا خودت جلو اینا رو بگیر دیگه. خب این خیلی ساده است. آدم‌ها زمانی آدم میشن که اهل مبارزه باشن. یعنی شما وقتی به جسمت نگاه میکنی ببینی که کی شما رشد میکنی، زمانی که مثلا یه ورزشی میکنی، یه سختی به این بدن میدی، یه کار سنگینی انجام میدی، کم کم میبینی که این بازوها داره رشد میکنه، یه دفعه میبینی که قدرت بدنی آدم میره بالا، کار سنگین میکنی، سیستم ایمنی بدن میره بالا. خانم ها به خاطر وضعیت جسمی که دارن و کار یدی کمتری که انجام میدن نسبت به آقایون معمولا بیشتر مریض میشن، آقایون کمتر مریض میشن به خاطر اینکه کار بیشتری انجام میدن، تحرک بیشتری دارن. خب مفهومش اینه که آدم ها وقتی سختی بیشتری میکشن رشد میکنه بدنشون. این میکروب و ویروس رو هم که خدا گذاشته تو بدن، بدن رو وادار میکنه به مبارزه و آدم رشد میکنه. هی در مقابل یه بیماری وقتی با یه ویروسی درگیر میشه، در مقابل یه بیماری ایمن میشه. خب این چیزهای جسمی و بسیار بسیار مثالهای ساده ایه. روح ما هم همینه. با این نمازهایی که ما میخونیم که خودمونم میدونیم به جایی نمیرسیم. نماز ما چه ارزشی داره؟ بفرمایید. چه ارزشی داره؟ هیچ. بنده از اولیاء اللهی که در مجلس تشریف دارن عذرخواهی میکنم، اما اونا که مثل بنده هستن، نماز ما چه ارزشی داره؟ هیچی. تو یواش داری میگی. هیچ. هیچ. پس این نماز الان میگم چش. پس این نماز چه کمکی به ما میکنه؟ نه خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. چی تو نماز هست که ما رو جلو میبره؟ این نمازی که من بالا میشم برای خدا چه فایده داره؟ این نمازی که من میخونم وایس دیگه بسته دیگه. ولی یه کاری میکنه این نماز با ما. اون کاره چیه؟ اونجایی که اذان میگن شما میکنی از جا، این ارزشمنده. خود اون کاره رو ما میدونیم درست انجام نمیدیم. الله اکبر، میریم توی بنگاه معاملات ملکی و خرید و فروش ماشین و مسابقات فوتبال و شادی گل رونالدو و اینا رو، اینا چی میشه؟ بعد السلام علیکم برام. خودمون میدونیم که این خیلی قیمت نداره. اونی که قیمت داره چیه؟ این که من اراده کردم از جا کندم، از آن گفتن بلند شدم. چرا اول وقتش اینقدر ارزشمنده؟ میگه خب تو یه ادب بیشتری نشون دادی. چرا جماعتش اینقدر ارزشمنده؟ میگه شما بیش از دیگه بلند شدی، به سمت خانه خدا هم راه افتادی. این حرکت رو خدا براش ارزش قائله. اینو خدا براش ارزش قائله. اونی که بیشتر از همه ما رو جلو میبره این تکون خوردن است. یعنی من از وقتم میگذرم، الان دوست دارم استراحت کنم، از سر کار اومدم، غروب شده، اذان بلند میشم. این مبارزه‌ای که من با خودم میکنم، نمازم سخته الا علی الخاشعین، البته که قرآن میفرماید. این که من از جا میکنم، این خیلی ارزشمنده برای خدا. خسته بودم بازم اول وقت خوندم، خوابم می اومد بازم همینطور، کار داشتم کارمو گذاشتم کنار رفتم سراغ نماز، از زندگیم از یه جایی زدم وایستادم، اینو خدا می خره. چرا؟ چون من دارم با خودم یه مبارزه ای می کنم. حالا اگه بیاد توی نماز یه وقتی من تونتون میخونم میرم، همون مقدار که از جا کندم و وقت گذاشتم برای خدا ارزش داره، همینو خدا میخره. یه وقتی نه، خود نمازم دارم درست میکنم، این دیگه هیچی نیست. یه وقتی از این نمازه رو حال دیگه سوب سوب نمی کنم، سبحان ربی العظیم و بحمده. این استاد ما میفرمودن که نماز جماعت ها، خب میگن امام جماعت باید ملاحظه مردم رو بکنه، رکوع سجده ها رو سری رد شه، ولی نمازی که فرادا میخونی، شما مگه روزه خون نیستی؟ شما مگه گریه کن امام حسین نیستی؟ شما مگه عاشق اهل بیت نیستی؟ تمام رکوع و سجده ها باید با صلوات باشه. شما نمیتونی که سبحان ربی العظیم و بحمده بلند شی، یه جا نشون بده که شما طرفدار کی هستی، زیر پرچم کی هستی. اینا ارزش داره. اگه حضور قلب بود دیگه هیچی نیست، در میاد از اینو، این خیلی به درد بخوره. اگه یه خورده ذکرش بیشتر بود، اگه قنوت من حواسم بود که از خدا چی دارم میخوام، اگر سجده های من، میدونید توی نماز مستحبی قنوت خیلی ارزشمنده. اگه توی اجزاء نماز بخوای، میگن قنوتتو طولانی کن، اما تو نماز واجب میگن سجده هاتو طولانی کن. این مهمه. این خود این مبارزه است، خود این نماز خوندن مبارزه است. یه روایتی داریم از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، فرماید که ما ارغم انف و شیطان به شیء مثل الصلات. فرماید هیچ چیزی بینه شیطان رو مثل نماز به خاک نمیماله. اونجا هم مبارزه است. یعنی گاهی وقتا از لج شیطان آدم باید بلند شه دو رکعت نماز بخونه. اگر یه وقتی یه دفعه من یه گناهی کردم، احساس کردم که شیطان بد جور منو زمین زد، الان میخوام توبه کنم، بهترین توبه اینه بلند شم دو رکعت نماز بخونم. خود نماز توبه است. خود نماز حال اونو میگیره بد جور و خود نماز او رو دماغش رو میگیره به خاک میکشه. یعنی شما فتیل پیچش کردی. اگر یه نماز خوب بخوانی که حسابی در خاک و خون او رو قلتوندی. مرحوم آخوند کاشی رحمت الله علیه، اگر یادم بیاد، ایشون داشت توی مسجد کنار حوض داشت وضو میگرفت، خیلی وضوی مفصلی میگرفت. میگن اگه میخواید حضور قلب در نماز داشته باشید، وضو رو خوب بگیرید. همین اذکار رو میگفت و وضو میگرفت و اینها. یه نفر اومد رفت داخل مسجد، وضویشون تموم شد اومد بیرون، یعنی نمازشو خونده بود، سری تون تون ایشون یقشو گرفت، گفت آقا چیکار کردی؟ گفت حاجی نماز خوندم. گفت این چه نمازی بود؟ من یه وضو گرفتم، تو یه مغرب عشا تو خوندی؟ گفت حاجی ببین، من دم غروب میام تو مسجد که فقط به خدا بگم خدایا من یاغی نیستم، همین، فقط میام به خدا بگم خدا ببین من دعوا ندارم، هستم، حالا خیلی نمیتونم تون تون بخونم ولی هستم. ما رو یاغی فرض نکنیم، ما سرکش نیستیم. ایشون بغض کرده بود، مدت ها ایشون گریه میکرد، هی تو مناجات میشست با خدا حرف میزد، میگو خدای من یاغی نیستم. نفس من دشمن من، درون من اعدا عدوب بکن نفس و کلتی بین جنبیک. خدا چرا این دشمن رو قرار دادی درون من که با من بجنگه؟ میگه بابا این ابزار پیشرفت شماست، شما باید اهل مبارزه باشی تا پیشرفت کنی. مبارزه آدم رو رشد میده. اهل جنگ نباشی، جنگ با خود، جنگ با نفس، جنگ با شیطان، جنگ با طاغوت زمان. اگه اهل مبارزه نباشی رشد نمی کنی اصلا. این رو خدا در وجود من قرار داده. یکی از ترفندهای لشکر شیطان، این رو هم سریع عرض کنم و جمع کنم، برای به هم زدن محاسبات ذهنی من زدن بعضی از مفاهیم کلیدیه. بعضی از موضوعات هست خیلی زیر ساختیه، اگر او رو بتونه شیطان بزنه بقیه موضوعات دیگه به درد نمیخوره اگر هم داشته باشم. بعضی از چیزها هست اگر بشه اون رو یه جوری تو ذهن آدم کجش بکنه ابلیس، این از اون دیوارهاییه که تا ثریا میرود دیوار کج. مثلا یکیش اینه، اگر بتونه روحیه کار اجتماعی رو از من بگیره دهید جلوه. یعنی اگر بتونه یه کاری بکنه که من مجلس سید الشهدا رو فردی ببینم، نماز رو فردی ببینم، زندگیمو خودم، همش خودم، خودم، من آدم خوبیم، کاری به کسی هم ندارم، نمازم میخونم، مثلا اربعینم میرم کربلا و بر میگردم، نه جایی خدمت میکنم، نه تو جلسه ای نوکری میکنم، نه دست کسی رو میگیرم، نه به دنبال گره باز کردن هستم، نه تو فضای اجتماعی، نه راه پیمایی، نه شعار، نه هیچی تو فضای اجتماعی نیستم. یا ما سر اون طولاک خودمونه، خیلی هم با کلاسه. اگه همچی کاری بکنه شیطان با ما دهید جلوه. خیلی از چیزهای دیگر رو اگر به دست بیارم تو همون حد اقل میمونم، تو همون حد اقل میمونم. مثلا یه سوال، شما دقت کردین مثلا دعا خوندن خیلی دلچسب تر از قرآن خوندنه؟ دقت کردین؟ ما مثلا فرض کن کتاب‌های اخلاقی، کتاب‌هایی که احوالات علماست، خیلی جذابه، ولی قرآن اینقدر جذاب نیست. ابتدا به ساکنا، برای خیلی‌ها که رفتن چشیدن دیگه هیچی قرآن نمیشه. ولی وقتی شما میخوای وارد بشی میبینی که من مثلا از اولین کتاب‌هایی که قبل از طلبگی یادمه که خوندم این کتاب نشان از بی‌نشان‌های احوالات مرحوم آیت الله نخودکی اصفهانی بود. خیلی عجیب غریب بود، مثلا نمیدونم چقدرش درسته چقدرش غلطه، اینا رو کار ندارم، ولی خب تو عالم نوجوانی خیلی برای ما جذاب بود که یه آدمی پشت اون اینجوری دعا میکنه، ابرار رو جابجا میکنه، یه آدمی نمیدونم، همش چیزهای کرامات عجیب و غریب. بعد مثلا سوخته انصاری همدانی رو خوندیم، بعد مثلا رفتیم کتاب آقای قاضی رو خوندیم، احوالات آقای قاضی دیگه مثلا از آب گذشته ترین همه عرفا مرحوم علامه قاضیه دیگه، دیگه اونجا دیگه مولا درزش نمیره، هیچ جا نمیتونی شما بگی که مثلا این آدم یه گیری داره، بقیه رو شاید. خیلی جذاب بود. هر دو سه تا این کتابا رو هم یکی ازم گرفت دیگه نیورد برام. یعنی الان هیچ کدوم، یعنی چی میخونی؟ گرفت و برد و گفت من هفته دیگه برات میارم دیگه. خب این خیلی جذاب بود، ولی قرآن انقدر جذاب نیست. چرا؟ خیلی این حرف مهمه، حرف گرونیه. جهتش اینه که اونجا شما داری تشویق میشی به یک مسئله فردی، خیلی جذابه. میگه آقا تو میرسی به یه مراتبی که فیل هوا میکنی، اشاره میکنی این دیوار میریزه، آقا تو امر کن، خداوند میفرماید، من میگم چشم. خیلی جذابه. ولی قرآن که میری سراغش میبینی که قرآن کتاب احوالات فردی نیست. قرآن بیش از این که به موضوعات شخصی بپردازه به موضوعات اقوام میپردازه تا به احوالات شخص. میگه قوم فلان اینجوری شد، قوم فلان اونجوری شد، این قوم عذاب نازل شد، این قوم، همش در حال قصه های اقوامه. این جمع مشرکین، جمع یهودیات، جمع مسلمین، جمع منافقین، همش داره از جمع حرف میزنه. تو همون قرآن هم میری مثلا قصه همسر فرعون آسیه که ایستاده مقابله مثلا فرعون خیلی جذابه چون یه آدمی تکه. قصه مؤمن آل فرعون خیلی جذابه چون یه آدمه. آدم ها سختشونه تو جمع باشن، جمع رو بپذیرن، جمع رو را بندازن، با یه جمعی حرکت بکنن. چرا؟ چون با جمع حرکت کردن همش باید نیمن بشی، سلایق مختلف سخت دیگه. ولی اگر آقا شما سوپرمنی، برو به ایست مقابله مثلا نمرود، یا این شد، این قرآن، این دستورش خوبه، خدا کمک کنه من تنهایی برم یه دری رو از جا بکنم، این خوبه. اصلا نفس ما با کار جمعی کردن خیلی کنار نمیاد. به خاطر همینه قرآن رو وقتی نگاه میکنیم یعنی همش دستورات جمعیه، همش ناه، اهدنا اهدنا الصراط، ما رو هدایت کن. چون میری سراغ قرآن جمع میشه. کتاب احوالات عرفا رو میخونی، نمیگم اونا رو نخونیم، اون خوبه ها، ولی وقتی یه چیز اخلاقی میخونیم خودمونیم، بعد نقشه میکشیم که امشب من میرم مجلس امام حسین، این حاجت هم رو میگیرم، اینجوری سینه میزنم، اینجوری گریه میکنم، من همش منم. ولی وقتی میری سراغ قرآن، قرآن روحیت رو عوض میکنه، میگی خب امشب برم به کی خدمت کنم تو مجلس امام حسین. اینجاست که اربعین آدمای قرآنی اربعینی میشن، خدمتگزار میشن، همش مصرف کننده نه، همش تلاش میکنه یه گره ای باز کنه. خب بریم کجای مجلس وایسیم یه کاری انجام بدیم. خیلی هم براش مهم نیست که این مجلس صدر باشه، ذیل باشه، رئیس بازی باشه، نمیدونم کف شوف کنه، چای بریزه، یا وسط میوندار بیسته، اینا دیگه فرقی نمیکنه. آدمایی که این چیزا براشون مهمه ظاهرا اومدن تو فضای جمع، ولی اون منه رو آوردن و اونجا یک کلاه دیگه سرشون رفته بدتر. یعنی آدم تو جمع نباشه بهتر از اینه که یه جایی بیاد منیتشو خرج کنه، منیتشو هی رشد بده. شهدا اینو فهمیدن، شهدا اینو فهمیدن. فرق بزرگان شیعه اینه، شهید حاجی زاده، شهید سلامی، شهید رشید، این سرداران ما که به شهادت رسیدن، سردارانی که امروز به شهادت رسیدن و دفن شدن، این آدم ها من خودشونو گذاشتن کنار. میگه که من فدای این مردم، اگه هزار بار خدا جون به من بده من فدای اینا میشم. ببخشید چون نمیدونی که این مردم بعضیاشون به شما بد و بیرام میگن، بعضیاشون میگن اینا میرن سوریه میان فلان پولو میگیرن، بعضیشون نمیدونی چه حرفایی میزنن، با گونی پول میبرن در خونشون، این حرفا میزنن. میگه بذار بگن من فدای اینا. او فهمیده اینا رو خدا سوا میکنه، اینا رو خدا سوا. اون طرف میبینی یه نتانیاهو وایساده، یه ترامپ وایساده، همه آدمهای اطرافش رو فدای شخص خودش داره میکنه، همه چی فدای من، حتی مردمم. این طرف میبینی که آدم ما وایستاده جلو میگه منو بزن به مردم کار نداشته باش. فرق این آدم هاست. اینا اون استاندارد واقعی سید الشهدا علیه السلام. یعنی جلسه امام حسین همچین آدمی رو اگه تربیت بکنه، اون اصل امام حسینی ها اینجوری هست. یه هر کی خودشو میخواد یه محکی بزنه، آقا ما تو جلسه امام حسین کجای داستانی، امام حسین علیه السلام ما رو چقدر قبول داره، میگه خب شما چقدر حاضری برای مردم کار بکنی، چقدر حاضری از خودت بگذری که یه جمعی را بیفته، نه چقدر حاضری فدا بشی برای دیگران، برای داداشش فدا نمیشه، سینه هم میزنه. یاران سید الشهدا اینجوری هم همه شون سبقت میگرفتن چون فهمیده بودن که شهادت در این مسیر یه امتی رو تا ابد نجات میده. لا یجدون الم مس الحدید، درد آهن رو نمیفهمیدن رو بدنشون، سبقت میگرفتن برن میدان. آقا نگاه کردید یه غلام سیاهیه اونجا هی این پام پام میکنه. آقا فرمود من با تو کاری ندارم و اگر میخوای بری برو، بیعتم رو برداشتم، تو هم که غلامی یه عمری بالاخره خدمت به ما کردی، الان تو با بقیه فرق میکنی، اگه میخوای بری برو، من بیعتم رو برداشتم. سر رو انداخت پایین گفت آقا من همه این پا اون پا کردنم برای همینه، روم نمیشه بهت بگم، آقا یه عمری من سر سفره شما نشستم، الان که کار سخت شده برم. آقا حالا میدونم که اصحابت فرق میکنن با ما، من بالاخره روم سیاست، بدنم بوی بد میده، من غلامم با بقیه فرق میکنم، اما آقا یه جوری شهید میشم خون من با خون علی اکبرت قاطی نشه. آه. اجازه بده منم برم. آقا یه جوری اینو بغلش کرد، فرمود برو عزیزم، برو برو میدان. رو زمین افتاد، دیگه با خودش گفت خدا رو شکر من به پای اربابم از دنیا رفتم، فدایی حسین شدم، یه عمری سر سفره حسین بودم تمام شد. ها یه دفعه یه چیزی به ذهنش رسید، گفت حسین بالا سر من میاد. از صبح که دیدم دونه دونه میره بالا سر همه، از خواب سرا رو به دامن میگیره. به خودش گفت نه تو منتظر نباش، تو غلامی، اونا اصحاب بودن فرق میکنن. همینجوری داشت با خودش فکر میکرد، داشت شهادت این میگفت، یه دفعه دید یه دست گرمی به سرش اومد، چشم باز کرد. دید آها داره دعا میکنه، اللهم بیز وجهه، خدایا روشو سفید کن، و طیب ریحه، خدایا بوی بدن او رو خوش عطر کن. و یه دعایی هم کرد که من مرده این دعام، صدا زد خدایا قیامت دستشو بگیر به مادرم زهرا معرفیش کن. یه دفعه دیگه غلام سیاهه سر رو از زانوی ابی عبدالله برداشت انداخت رو زمین. چرا این کارو میکنه؟ آقا این زانو جای سر علی اکبره. خجالت میکشم من دراز کشیدم سرم رو زانوی شماست. یه دفعه دیدن آقا یه کاری کرد با علی اکبرش کرده، خم شد فوز خده و علا خده، صورت به صورت غلام. یه سوالی هم داریم، چرا ابی عبدالله هر کی به زمین میافتاد میدوید میومد سری سرا رو به دامن میگرفت؟ یه دلیلش این بود، انقدر اینا خبیث بودن میگفتن تا جون داره بریم سر رو جدا کنیم، زود میومد ابی عبدالله اجازه نمیداد بذار جون بده. نامرد بذار جون بده. یه دلیلش هم این بود که خب حسین خیلی دل رباست، همه دوست داشتن که آقا دم آخر بیاد سر رو به دامن بگیره. اما یه سوال داریم، غروب عاشورا کی اومد سر حسین رو به دامن بگیره؟